الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين حزمید لا يخفى عن اطلاق الواجب على الواجب المشهور بلحاظ حال اصول الشرع على الحقيقه مطلقه حزمید در واقع یک بحث لغوی و هیچ ارزش اصولی نداره. بحث از این است که به واجب مشروط چه میگن واجب، آیا این اطلاق وجود بر واجب مشروط به نحو حقیقت یا به نحو مجاز. و این بحث هیچ ارزشی نداره از نظر اصولی، چون که بحث از حقیقت و مجاز در الفاظی معنا داره که در لسان دلیل آمده باشه. مثلا در لسان دلیل الماء طهور آمده، خب اونجا بحث میکنیم که آب حقیقتاً به چه چیز گفته میشه، مجازاً به چه چیزهایی. برای چی این بحث میکنیم؟ تا نتیجه بگیریم این حکم طهور مال اونهایی که آب حقیقتاً برشون اطلاق میشه، نه اونهایی که مجازاً اطلاق. خب ما اینطور نیستی آیه روایت که اومده باشه الواجب و المشروط مثلا فلان یا الواجب و فلان مثلا. ما بگیم الواجب شامل واجب مشروط هم میشه، حقیقتاً واجبه یا نه، این بحث ارزش نداره. ولی خب مثلا در عنوان بحث یا در لابلای تعابیر وقتی ما به واجب مشروط میگیم واجب، حالا این استعمال با حقیقیست یا مجاز. مرحوم آخون میفرمایند واجب مشروط به لحاظ حال تحقق شرط واقعا واجب، یعنی بعد از تحقق شرط روی تمام اقوال دیگه وجود هست، چه رو قول ایشون چه رو قول مرحوم شیخ رضوان‌الله. بنابراین اگر به لحاظ حال تحقق شرط گفته بشه و اطلاق حقیقی، یعنی مثلا وجود اطلاق شود بر حج، بگیم الحج واجب بعد از تحقق استطاعت، به لحاظ اون زمان به لحاظ بعد از تحقق استطاعت اطلاق واجب بر حج اطلاق حقیقی حقیقتا واجب. خب این پس نسبت به لحاظ بعد از تحقق شرط. قبل از تحقق شرط چطور؟ قبل از تحقق شرط روی رأی شیخ انصاری رضوان الله علیه و معلومه که اطلاق واجب با حقیقته، چون مرحوم شیخ معتقد که اصلا این شرط شرط واجب هست نه شرط وجوب، وجوب از ابتدا هست. اما روی رأی مرحوم آخوند و مشهور بعد قبل از تحقق شرط وجوبی نیست. پس اگر میگه حج واجب است بعد قبل از استطاعت لحاظ میکنیم، این اطلاق دیگه اطلاق مجازی، این دیگه اطلاق حقیقی نیست. خب این به لحاظ اطلاق لفظ واجب بر واجب مشروع، این یه وقت که در این تضمیر بیان شده. بحث دیگر استعمال هیئت امر در واجب مشروع، آیا این استعمالش حقیقت یا مجاز؟ یعنی اگر مولا بگوید اکرم زیدن به نحو واجب مطلق، استعمال هیئت در اونجا حقیقته، معنای هیئت وجوده، الان هم وجود فهمیده. اما اگر گفت اینجا اکر زیدون فا اکرم تو، اینجا استعمال هیئت افعل استعمال حقیقی و استعمال مجاز، این بحث باید مخصوص فعلان کردیم. اون بحث در اطلاق لفظ واجب بود بر واجب مشروط، به حد بگیم واجب الان اینجا بحث استعمال صیغه است، صیغه امر استعمالش در موارد واجب و مشروط استعمال حقیقی یا استعمال مجازی. روی رأی شیخ انصاری که باز واضح استعمال حقیقی است، چون شیخ رضوان الله فرقی نمیبینه بین انجا اکل زیدان فا اکرم هو یا اکرم زیدان، در هر دو حال معتقد هیئت دلالت میکند بر وجود و قید نداره وجودش. این ایش که مقیده واجبه که در مثلا انجا اکل زیدان فا اکرم هو واجب تقیید شده. اما روی رأی مرحوم چطور؟ اینجا استعمال مجازی یا حقیقی؟ به نظر مرحوم آخون اینجا اکر بیدن فا اکرم هو مفادش وجوب مقیده، وجوب مقیده به مجیع زید. این استعمال حقیقی یا مجازی؟ مرحوم آخون میتواند این استعمال هم حقیقته، چون بعداً در بحث مطلق و مقید در کفایه و قبلاً در بحث مطلق و مقید در اصول فقه و معالم خوندید که تقیید مطلقات مستلزم مجازیت نیست. اعتق رقبتاً، رقبه در معنای حقیقی خودش استعمال شده، اعتق رقبتاً مؤمنتاً تقیید شد، ولی باز رقبه در معنای حقیقیش استعمال شد. اتفاقی که افتاد اینه که شما یعنی مولا در مقام بیان مفهوم رقبه مؤمنه که مراد اوست، یعنی حسه ای از رقبه که متقید به قید ایمان باشه، در مقام بیان مراد خودش از دو تا لفظ استفاده کرد. رقبه که برای خودش یک مدلولی داره، مؤمنه که اونم برای خودش یه مدلولی داره، یک مدلولی داره که مجموع این دو مدلول مراد مولا رو بیان کرد. اصطلاحا به اینجا میگیم تعدد دال رقبه مؤمنه، تعدد مدلول، یکی مدلول رقبه که مطلق عبده، یکی مؤمنه که مفهوم ایمان داشتنه. پس در انجا اکه زیدون فا اکرم هو روی رأی مرحوم آخون و رأی مشهور اکرم هیئتش استعمال شده در وجود، تقیدش رو چی بیان میکنه؟ مثلا هیئت جمله شرطیه یا ادات شرط انجا اکه زیدون. بنابراین که حالا تقید جذاب شرط از مفاد هیئت فهمیده میشه یا از ادات شرط فهمیده میشه، و هر تقدیر تعدد دال است و مدلول، یعنی وجوب مقید رو متکلم از طریق آوردن لفظ دال بر وجوب هیئه و لفظ دال بر تقید جمله شرطیه بیان کرده. هر کدام در موضوع الله خودشون به کار رفتن، هیچ کدام استعمالشون استعمال مجازی نیست. این مقصود مرحوم آخون. لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط مثل هر به لحاظ حال حصول شرط مثل استطاعت على الحقیقه مطلقا، الحج واجب بعد الاستطاعه، این حقیقته، حقیقتا بعد الاستطاعه حج واجب روی همه آراء و مبانی. و اما به لحاظ حال قبل حصولهی، یعنی اطلاق واجب بر واجب مشروط ماننده هست، به لحاظ حال قبل از حصول شرط فکذالک، یعنی باز حقیقت هست، فکذالک علی الحقیقه علی مختار شیخ قطب تصرف فی الواجب المشروط، یعنی الحج واجب قبل الاستطاعه رو رأی شیخ حقیقتا الحج واجب، و اصلا استطاعت قید وجود نیست. لأن الواجب بنابر رأی شیخ زلالت و این کان امرن استقبالیم واجب امریست در آینده میاد حج بعد الاستطاعت و این کان امرن استقبالیم علیه یعنی علا مختار شیخ الا ان تلبسه تلبس واجب بالوجود فی الحال یعنی قبل از تحقق شرط هم متلبس به وجود هست.
خب پس به لحاظ قبل از حصول شرط رو رأی شیخ حقیقته و مجازون این علل حقیقت یعنی علا مجازن مثلا المجاز باید میفهمیدن ولی حالا تقدیر میگیریم یعنی اطلاق الواجب علی الواجب المشروط به لحاظ حال قبل حصول شرط مجازون. الحج واجب قبل الاستطاعه رو مبنایش آخوند زمان لعلی و مشهور دیگه مجازه. علی المختار یعنی مختار مرحوم آخوند. حیث لا تلبس بالوجوب علیه یعنی علی المختار قبله یعنی قبل حصول شرط کما عن البهائی رحمه الله از شیخ بهائی رضوان الله علیه نقل شده یعنی ایشون عبارتشون در تقریرات اصولشون اینه کما عن البهائی تصریحه یعنی نقل تصریحه به ان لفظ الواجب مجازن فی المشروط ایشون فرموده لفظ واجب در واجب مشروط مجازه این که میگن الحج و واجبون مجازه به علاقت الاول اول مشارفه به علاقه اول که این یعول و الالواجب بعد تحقق شرط یا به علاقه مشارفه که این در شرف به اصطلاح واجب شدنه بعد از تحقق شرط به این الان میگن واجب که بعدن از این عبارت مرحوم آخوند دوباره بعدن این به این عبارت اشاره میکنه از این سخن مرحوم شیخ بهایی که فرموده اطلاق واجب بر واجب مشروط مجازه ایشون استفاده میکنه که پس تو رأی مشهور واجب مشروط همونیست که ما گفتیم که شرط شرط وجوبه و تنها کسی که مثلا غیر از این گفته شیخ انصاریست چون شیخ بهایی اصلا اشاره نکرده مثلا رو رأی بعضی ها مجازه رو رأی بعضی ها حقیقته به نحو مطلق گفته مجازه و این مجازیت با رأی آخوند میسازه معلوم میشه همه غیر از شیخ معتقدن به همین رأی آخوند که این معلوم میشه که مرحوم آخوندم که فرمودن مشهور اینه این مستند به تفحص نیست مستند به استنباط از سخن شیخ بهایی است که از این جور چیزها ما زیاد داریم حالا ممکنه کسی تفحص کنه ببینه مثلا قبل از شیخ انصاری هم کسان دیگری شبیه شیخ رو گفتن ولی علمای ما خیلی اهل تفحص به خصوص علمای متأخر و به خصوص بعد از شیخ انصاری و اینها نیستن مثلا مرحوم آخوند فرموده عن البهائی یعنی اصلا حتی به کتاب شیخ بهایی هم مراجعه نکرده به نقل شیخ انصاری از کتاب شیخ بهایی اونم به نقل تقریرات درس شیخ انصاری از کتاب شیخ بهایی اکتفا کرده که اون گفتن اینطوری حالا هست شیخ بهایی گفته یا نگفته حتی اینم ایشون نرفته ببینی که شیخ بهایی واقعا اینجوری گفته یه جور دیگه گفته اینم نرفتن ببینی معلومه شیخ هم خیلی وقتا میگه عن الفلان عن الفلان یعنی اصلا کتابو ندیده تو مصادر ثانوی مثل جواهر یا مفتاح الکرامه نقلشو دیده اصل کتابو نرفته مراجعه کنه که ببینه اونجا چی بوده اینا گفتن اینطوری به همون اکتفا میکنند و بحث میکنند البته قدیم مشکل کتاب یکی از مشاکل بسیار بزرگ بوده برای بزرگان علما کتاب اینطوری که امروز در دست دست هست و کتاب خونه ها هستند و کتاب تکثیر میشه و اینا نبوده کتاب بسیار نایاب بوده کتاب های اصلی که دیگه هر کسی که بخواد اجتهاد بکنه بهش نیاز داره، مثلا وسائل و شیعه، اینش نادر بوده، در همه نداشتن، اکثرا مثلا از یه سری کتابای وقفی که به صورت امانت به یکدیگر میدادن استفاده میکردن، امکان تهیه کتاب براشون نبوده و اونا با اون وصف درس میخوندن و ماها با این وصف درس نمیخوند. و اما صیغه، بحث اول تمام شد، بحث دوم صیغه امر. و اما صیغه یعنی صیغه امر، مع الشرط فهیه حقیقتون علا کل حال، یعنی انجا اک زیدون فاکرمه، اینجوری نیست که رو رأی شیخ حقیقت باشه رو رأی ما مجاز، نه رو هر دو رأی حقیقته. علا کل حال یعنی چه؟ روی رأی شیخ رضوان الله علیه چه رو رأیی که ما گفتیم، لاستعمالها یعنی صیغه، علا مختارهی فی طلب المطلق، در نظر شیخ انصاری انجا اک زیدان فا اکرم هم مثل اکرم زیدان میمونه، استعمال شده در چی؟ وجوب مطلق. و علی المختار بنابر رأی ما استعمال شده فی طلب المقید، اما نه اینکه اکرم استعمال شده باشه در طلب مقید که استعمالش بشه استعمال مجازی، چون وضع شده برای طلب نه برای طلب مقید، بلکه علی نحو تعدد دال و المدلول، یعنی اکرم هیئتش دلالت میکنه بر طلب، جمله شرطیه دلالت میکنه بر تقید، مجموعش دلالت میکنه بر طلب مقید. کما هو الحال فیما اذا اريد منها، یعنی من الصيغه المطلق المقابل للمقید للمبهم المقسم فافهم. این یک دو کلمه آخر رو دقت کنید، این البته بحث مفصلش در بحث اطلاق و تقیید خواهد آمد که من روی یک مطلق این مثال رو میگم بعد روی صیغه تطبیقش میکنم. همون مثال شاه عباسی، اعتق رقبتن مؤمنت، رقبه وضع شده برای چی؟ آیا رقبه وضع شده برای عبد معنای عبد مطلق یعنی به قید اطلاق، یا رقبه وضع شده برای اصل رقبه، ذات رقبه، چه مطلق باشه چه مقید؟ خب بعدن در بحث مطلق خواهیم گفت که رقبه وضع شده برای معنای عبد بودن، بندگی، چه مطلق باشه چه مقید. پس موضوع اون لفظ رقبه یه معناییست که میتونه مطلق باشه میتونه مقید باشه، یعنی موضوع له لفظ رقبه مقسم اطلاق است و تقیید، مطلق است و مقید. مقسم همچنان که بارها گفتیم یه حالت ابهامی داره، چرا؟ چون ما در هر تقسیمی یک امر رو میگیریم، این امر رو به انضمام قیود مختلف تبدیل میکنیم به انواع، برای اینکه این یک امر تو قالب انواع تجلی پیدا کنه، اونجایی که مقسم میشه باید به نحو مبهم بهش نظر بشه که با انضمام هر قیدی تحصل پیدا میکنه ابهامش زائل میشه و متجلی به اون نوع میشه، تجلی میکنه در اون نوع، در اون قسم خاص. مثلا وقتی میگید کلمه، یا اسم است یا فعل است یا حرف، این کلمه ای که شما الان مقسم قرار دادی در قالب سه قسم تجلی پیدا کرد، اسم و فعل و حرف. اون جایی که کلمه اسمه اسم همش کلمه است، نه اینکه اسم کلمه باشد با یه چیز اضافه ای. اسم که کلمه و لا کلمه نیست که، کلمه و غیر کلمه که نیست، اسم همش کلمه است. حرف هم همینطور، فعل هم همینطور. پس شما باید کلمه رو اینجا طوری لحاظ کنید که وقتی اسم شد این اسمه، وقتی حرف شد این حرفه، وقتی فعل شد این فعل، در حالی که اسم این فعل نیست، اسم این حرف نیست. اقسام با یکدیگر مقایرن ولی این مقسم هم. این مقسم برای اینکه بتونه این اقسام باشه و در این حال اقسام با یکدیگر مقایر باشن، باید خودش نحوه ابهام داشته باشه. لولا این ابهام اصلا قابل تقسیم نیست، خودش میشه در عرض اونها یه چیزی میشه برای خودش. اگر ما به کلمه به عنوان یک امر مشخص معین نگاه کنیم، این هم یه چیزه در مقابل یه مفهومه، در مقابل مفهوم اسم، در مقابل مفهوم فعل، در مقابل مفهوم حرف. کلمه الان یه معنا داره، مشخصا شما متوجه میشید. اسم معنا داره، مشخصا شما متوجه میشید. مصداقا اسم اخصه از کلمه است، ولی ما مفهوما اسم و کلمه دوتا معنا دارن دیگه، یه معنا داره یه معنای دیگه. به همین دلیل کلمه حمله بر فعل میشه، میگید فعل کلمه است، اما اسم دیگه حمله بر فعل نمیشه، میگید فعل اسمه که، فعل حرفه که. پس کلمه که مقسم قرار گرفت، برای اینکه مقسم بشه برای این اقسام باید مبهم باشه. به همین دلیل قید مقسم رو ایشون مقید کردن به مبهم، لل مقسم المبهم، که این قید قید توضیحیه، هر مقسمی قهره مبهمه. در مقابل اقسام که اقسام متعینن، تعین دارن، ابهام دیگه ندارن. مرحوم آخوند میخوان این رو بفرماید که لفظ رقبه برای یه معنایی وضع شده که اون معنا هم در مقید هست هم در مطلق. پس اگر اون معنا اراده بشه، مثل اونجایی که من میگم رقبه یا مطلق است یا مقید، این رقبه‌ای که الان میگم هم شامل مطلق هم شامل مقید، این رقبه‌ای که اینجا به کار میبرم، این الان لفظ استعمال شده در موضوع لهش، یک دونه داله رقبه، یک دونه مدلول. مدلولش چیه؟ همون مفهوم رقبه مبهمه که هم در ضمن مطلق هست هم در ضمن مقید. اما وقتی مولا میگه اعتق رقبتن مؤمنتن، رقبه رو در چی استعمال میکنه؟ باز در همون معنا، اما مراد خودش رو از چه طریق نشون میده؟ از طریق دو تا دال رقبه مؤمنه و دو تا مدلول، یکی مدلول رقبه یکی مدلول مؤمنه. پس دو مطلب الان برای شما واضحه. یک، این که اونجایی که رقبه رو من به کار میبرم در مقسم مبهم، وحدت دال است و وحدت مدلول، این که واضحه. دو، این که اونجایی که من رقبه رو به کار میبرم در اعتق رقبتن مؤمنتن، باز رقبه در موضوع لهش استعمال شده، خوش از قبیل تعدد دال است و تعدد مدلول، این دوتاش هیچ بحثی نداره. سوال اینه، اونجایی که مولا میگوید اعتق رقبتن که ما اطلاق رو استفاده میکنیم، این وحدت دال و وحدت مدلوله یا تعدد دال و تعدد مدلول، خدا میشه؟ الان صاحب کفایه خودش گفت دیگه، متن کفایه رو من گوش نمیدادی، خود صاحب کفایه فرمود که بنابر رأی ما که طلب مقیده تعدد دال و مدلول مانند اونجا که طلب مطلقه، یعنی طلب مطلق هم باز تعدد دال و مدلوله. خب حالا دال بر معنای رقبه چیه؟ لفظ رقبه. خب این یک دال یک مدلول. دال بر اطلاقش چیه؟ دال بر اطلاقش کو؟ بگیم تعدد دال و مدلول، دال بر اطلاقش کو؟ دال بر اطلاقش به یک معنای ابتدایی همون چیزیست که مقدمات حکمت اسمشو میگذاریم. البته مقدمات حکمت در واقع دال نیستن، ولی حالا در یه معنای ابتدایی در این حد از بحث که هنوز به بحث مطلق و مقید نرسیدیم، نمیخواییم اون بحث رو باز کنیم، اسمشو بذارید مقدمات حکمت. پس الان اعتق رقبتن طلب مطلق رو میفهمونه که طلبش از رقبه، ببخشید، عبد مطلق رو میفهمونه که عبودیتش بندگیش از کلمه رقبه فهمیده میشه، اطلاقش از مقدمات حکمت. حالا بهشون میفهمد رو رأی شیخ اینجا اک زیدون فا اکرم هو دال بر طلب مطلق، رو رأی ما اینجا اک زیدون فا اکرم هو دال بر طلب مقیده، رو هر دو رأی استعمال حقیقیه، استعمال سیوه، رو هر دو رأی تعدد دال است و مدلول. چون مقصود مرحوم شیخ از طلب مطلق، طلب مطلق در مقابل مقید، مطلق در مقابل مقید، نه مطلقی که مقسم مطلق و مقیده، چون به خود این مقسم هم گاهی وقتا میگی مطلق. این شرح این سه کلمه. فرمود و علی المختار صیغه استعمال شده فی طلب المقید علی نحو تعدد دال، که دال بر طلب صیغه است و دال بر تقیید جمله شرطیه، و المدلول که مدلول صیغه طلب است، مدلول جمله شرطیه تقید، کما هو الحال فیما اذا ارید منها، یعنی من صیغه المطلق المقابل للمقید، مطلق مقابل مقید، که اون جایی که از صیغه مطلق مقابل مقید یعنی قسیم مقید اراده میشه، در واقع بازم تعدد دال و تعدد مدلوله، فوقش دال بر اطلاقش اونجا دیگه مقدمات حکمت، لفظ خاص نیست. للمبهم المقسم، نه اون جایی که اراده شود از صیغه مبهم مقسم، که یعنی مقسم مبهم، مقسم مبهم که به اونم میگن مطلق گاهی، مقسم مبهم دیگه وحدت دال است و وحدت مدلول. فهم اشاره به هیچ نیست انشالله، ولی میتونه اشاره باشه به هر چی که به فکر شما برسه یا محشین، از جمله این که مرحوم مشکینی فرمودن، اگه تو اب نداره یه مطلب درستی فرمودن، فرمودن فهم اشاره به اینه، این هم ممکنه. ایشون فرمودن فهم اشاره است به این که در تقیید طلب مقید دال بر تقیید لفظ خاص، اما در اطلاق دال بر اطلاق لفظ خاص نیست، مثلا مقدمات حکمته، یا به تعبیر دیگر عدم ذکر قیده، یا به تعبیر دیگر سکوت مولاست، یا به تعبیر دقیق‌تر سیاق کلامه، که این از همه دقیق‌تر و درست‌تر اینه. به هر حال دال بر مطلق با دال بر مقید فرق میکنه. فرق هم میتونه اشاره به این باشه، میتونم اشاره به این باشه که جمعه تعطیله. و منها نه اون که گفت قابل تقیید نیست، نه این که چون قابل تقیید نیست پس مثلا مقسمه، که مقسم چه قابل تقییده دیگه، محسن خودش مطلق و مقید میشه. اونی که ایشون فرمود معناش جزئیه، چون معناش جزئیه، معنای جزئی قابل تغییر بود. حالا معنای جزئی مگه مبهمه؟ مثلا ضرب تو زیدن، زید مبهمه چون معنای جزئی قابل تغییر نیست.
این کلام
مستفاد از حیات
است، حیات معنای
حرفی است جزئی. بله من همین شما فهمیدم.
قابل اطلاق نبود شما دیگه.
بله اطلاق هم نبود.
پس این خدا را به نصفات نظرش این خودش بگوشه.
چرا؟ نه ببینید باز شیخ مقصودش مقسم مبهم که نیست، چون ابهام که نمیخواد بگه داره، میخواد بگه تعین داره. فوقش میگه این معنای متعین قابل اطلاق و تقیید نیست، یعنی مقسم نیست اصلا، هرچند قسیم مقید هم نیست. فهم شما درسته، قسیم مقید نیست ولی مقسم هم نیست، چون مبهم نیست دیگه. شیخ که نمیخواد بگه مبهم نیست. بله قسیم مقید نیست. این همه گفتیم آخرش میگیم؟ نه ببین دو تا اصطلاح تو مطلق ما داریم، یه مطلق مقابل مقید، اونجا دو تا داله، دو تا مدلول، یک دالش مثلا هیئت، دال دیگرش مثلا مقدمات حکمه. یه مطلق که مقسم مطلق و مقیده، اونجا یک دال است و یک مدلول. ما این گفت و منها از جمله تقسیمات واجب، تقسیم واجب هست به معلق و منجس. این تقسیم از ابتکارات صاحب فصول رضوان الله علیه که در فصول صفحه 72 یا 79 در فصول صفحه 79 این عبارت آمده که مرحوم آخوند نقلش کرده، به خود فصول مراجعه کرده، چون فصول اون زمان که مرحوم آخوند درس می‌گفت کتاب درسی بوده، همه داشتن. صاحب فصول واجب رو تقسیم میکنه به معلق و منجس، بعد معلق رو میگه یه چیزیست غیر از مشروط، که در نتیجه رو اصطلاح صاحب فصول اگر بخوایم صحبت کنیم واجب سه قسم میشه: منجس، معلق و مشروط. واجب منجس صاحب فصول میفرماید اونیست که نه وجوبش قیدی داره، حالت منتظره‌ای داره، متوقف بر یک امریست که باید حاصل بشه، و نه واجب هیچ کنیم. مثل مثلا معرفت، معرفت یعنی شناخت، شناخت حالا چه در ناحیه شناخت های عقایدی که واجبه، معرفت های عقایدی که واجبه، چه در ناحیه شناخت های فقهی فرعی که واجبه، احکامی که انسان باید یاد بگیره. وجوبش قیدی نداره، واجبش هم قید نداره، منجزه، حتمیه، حتمیه، باید بری یاد بگیری، چه اون عقایدی که باید یاد بگیری، چه اون احکامی که باید یاد بگیری. یک جا هست وجوبش قید داره که میشه واجبه مشروط، مثل اینکه حج وجوب نداره تا استتار. یک جا هست که واجبش قید داره، چه وجوبش قید داشته باشه، حاصل شده باشه، چه اصلا وجوبش قید نداشته باشه. مثل چی؟ صاحب فصول به این مثال میزنه که قبلا توضیحش دادم، حج بعد الاستطاع. میفرماید حج بعد الاستطاع دیگه الان وجوبش حاصل، وجوبش دیگه قیدی غیر از استطاعت که نداشت، اون قید هم حاصل شد، ولی واجبش باز قید داره. واجبش قیدش چیه؟ وقت، موسم، زمانی خاصی که باید افعال حج، مناسک حج در اون زمان واقع بشه. پس حج نسبت به استطاعت واجب مشروطه، ولی نسبت به وقت واجب معلقه. این فرمایش صاحب قصور. مرحوم آخون میفرماین شیخ با صاحب فصول در افتاده، واجب معلق رو در بیان صاحب فصول خواسته انکار کنه، گفته نه ما واجب معلق نداریم شیخ. ولی مرحوم آخون میفرماین ما قبلا گفتیم که اونی که شیخ اسمش رو میذاره واجب مشروط، همون رو صاحب فصول اسمش رو میذاره واجب معلق. پس نمیتونه شیخ واقعا دعواش با صاحب فصول سر واجب معلق باشه. پس دعوای شیخ با صاحب فصول کجاست؟ واجب مرجز، معلق، مشروط. معلق در اصطلاح فصول همون مشروط در اصطلاح شیخ انصاری است. خب شیخ که این قبول داره، چی رو شیخ منکره؟ مشروط به اصطلاح مشهور که صاحب فصول هم همون اصطلاح رو اراده کرده. پس ولو به ظاهر دعوای شیخ و صاحب فصول در واجب معلقه، ولی در واقع دعواشون در واجب مشروطه. یعنی شیخ واجب مشروط رو قبول نداره، نه اینکه واجب معلق رو قبول نداره، واجب معلق رو قبول داره، پس اسمش میذاره واجب مشروط. این قضاوتی است که مرحوم آخوند از نزاع بین شیخ و صاحب فصول رضوان الله علیهما دارن. حالا توضیح از این که بیشتر که واجب مشروط رو شیخ طوری تفسیر کرده که همون واجب معلق شیخ صاحب فصوله. اگر میگه خود واجب معلق صاحب فصول نمیشه، پس واجب مشروط شیخ هم نمیشه. شیخ حرف خودشو بس داره رد میکنه. از دو حال خارج نیست، یا شما باید ملتزم بشید به تناقض در سخن شیخ که از یک طرف آمده واجب معلق رو اثبات کرده تو بحث واجب مشروط، از یک طرف کمی بعد آمده واجب معلق رو انکار کرده تو اینجا، همونی که اونجا اثبات کرده انکار کرده. یک احتمال اینه. اگر شما چه احتمالی هم دیدید که خب بله میشه معناش این باشه که شیخ تناقض گفته، همونی که گفته میشه یه صفحه بعدش گفته نه خیلی اصلا محال نمیشه. و یک احتمال دیگه این که نه، شیخ رضوان الله علیه تناقض نفرموده، رو مصطلحات اصطلاحات فرق داشته. در واقع شیخ میگه من واجب مشروط رو قبول دارم. مشروطی که شیخ میگه من قبول دارم چیه؟ هم معلقی است که صاحب فصول میگه. بعد میگه من واجب معلق تو رو قبول ندارم. لابد مقصودش این مشروطه است و الا معلق که همین است که این اسمش میذاره مشروط. و منها، یعنی از جمله تقسیمات واجب، تقسیمه یعنی تقسیم واجب الى المعلق والمنجز. قال فی الفصول انه واجب ينقسم باعتبار الاخر الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له. تقسیم می شود واجب به اعتبار دیگری الا به اون چه که یتعلق وجوبه، وجوب اون چیز، ضمیر وجوبه برمیگرد به مای ما یتعلق، بالمکلف و لا یتوقف حصولش الا امر غیر مقدور له. متوقف بر یک امر غیر مقدور نیست. کل معرفت این مثال برای واجب منجز. ولیسم منجزا، یعنی باید سزاوار است نامیده شود این قسم از واجب به نام واجب منجز. که در واقع نشون میده که صاحب اصول مبتکر اصطلاح، یعنی داره اصطلاح الان خودش جعل میکنه که میگه ولی سم، یعنی باید نامیده بشه، یعنی نه اینکه نامیده شده، اگر قبلا بود میگفت مثلا یسما یا سمیه، اما ولی سم یعنی باید، یعنی حالا دیگران نکردن ما این کار رو میکنیم، اسمش رو میزنیم ولی سم منجزا، این یه بسم. و الا ما یتعلق وجوبه، این عطف به الا ما یتعلق قبلیست، الا ما یتعلق وجوبه، باز ضمیر برمیگرده به ما یتعلق بهی بالمکلف، و یتوقف حصوله الا امر غیر مقدور الله. اسم این رو میفرماین ولی سم معلقا، سزاوار است اسمشو بذاری معلق، پا در هوا، کل حج مثل حج، فا این توضیح میده خود صاحب خصوص، فا این وجوبهو حج یتعلق بالمکلف من اول زمان الاستطاع، از اول زمان استطاع، بنابراین که استطاعت قید وجوب، او خروج رفقه، یعنی من اول زمان خروج رفقه، یعنی کاروان، مرافقین، همراهان، که از اون آنی که کاروان میخواد حرکت بکنه دیگه وجوب بر این تمام شد. یعنی اگر نگید استطاعت مالی کافیست در حصول وجوب، دیگه خروج رفقه آخرین انتهاشه، که این دو نظری است که در زمان ایشون مطرح بوده، یکی این که استطاعت قید وجوبه، دیگر این که نه، خروج رفقه قید وجوبه، که در واقع خروج رفقه تفسیر دیگری است برای استطاعت، که استطاعت فقط استطاعت مالی نیست، این است که کاروان هم حرکت کنه، چون اگر تو پولشو داشته باشی ولی همراه نداشته باشی نمیتونی بری، چون اون زمان تنهایی عملا غیر مقدور بوده ولی پول داشته باشه، پس کاروانی باید باشه، یه همراهانی باید باشه، حالا مثل تو زمان ما که فقط پول داشتن شرط نیست، این که به شما ویزا هم بدن شرط در استطاعت شما، اگر به شما ویزا ندادن شما مستطیع به رفتن به حج نیستی، استطاعت فقط به مالش نیست، شما مالی که بتونی دیگه با این مال بری به حج، الان شما مال داری و نمیتونی باید بری به حج که اونا اجازه نمیدن مثلا، ویزا نمیدن مثلا. فان وجوب الحج يتعلق بالمكلف من اول زمان الاستطاعه، بنابراین که استطاعت قید وجوب باشه دیگه حالت منتظری برای وجوب نباشه، او من اول زمان خروج رفقه، که از اون اولین زمانی که کاروان به حرکت در میاد دیگه وجوب فعلیت پیدا میکنه، و یتوقف فعله، یعنی فعل حج، عمل حج، علی مجیء وقت، متوقف بر آمدن یک زمانه که اون زمان دیگه در اختیار ما نیست، و هو غیر مقدور الله، هو یعنی وقت، غیر مقدور الله یعنی للمکلف، والفرق، خود صاحب اصول میفرماین فرق بین هذا النوع یعنی معلق و بین الواجب المشروط، هو ان توقف هناک یعنی در واجب مشروط، للوجوب و هنا للفعل یعنی للواجب. انتها کلامه رفع مقامه، که حالا این عبارت تا یه مقداریشو خارجشو عرض کردم تا بعد برسیم به تطبیق، و این که ببینیم معلق به اصطلاح صاحب اصول دقیقا مشروط به اصطلاح شیخ هست یا با همدیگه فرقی داره. رب صلی الله علی محمد و آله.